من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی در مشعر تا طلوع فجر نماند، عمدن افاضه کند از مشعر، این به نظر مشهور حجش صحیحه، ولیکن باید کفاره شات بده. مرحوم شیخ در کتاب تهذیب فرموده است که در برخی از کتبش که ظاهراً کتاب تهذیب هست، فرموده است که اصلاً وقوف به مشعر هم اگر کسی عمدن نکند، حتی برای یک آن، این حجش صحیح به خاطر صحیحه علی ابن رعاب، افاز مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم في جمع، متعمدا او مستخفا فعليه بدنه. اصلا در این روایت فرض نشد که این آقا وقوف کرده است در مشعر، ولذا این شخص که ترک کرد وقوف را در مشعر، رأساً فقط اکتفا کرد به وقوف اختیاری عرفات، باید کفاره بدنه بدهد، ولی حجش صحیح. این فرمایش ایشان به نظر ناتمام میاد، چون در روایت فرض نشد که نیت وقوف نکرده. فلم یلبث معهم، همراه مردم در مشعر نماند، مکث نکرد در مشعر همراه مردم، نه اینکه قصد وقوف نکرد. اگر مطلق هم هست قید میزنیم به روایاتی که میگه من فاتته المزدلفه فقط فاتته الحج، صحیحه حلبیین. من فاتته المزدلفه فقط فاتته الحج. چرا؟ مطلق هم باشد، نسبت عموم منوج هم باشد، تعارض بکنن در مورد اجتماع، عمومات امر به وقوف به مزدلف ما داریم که عموماتی داریم که اگر که مفادش این هست که وقوف در مزدلفه بکنید، ارشاد هست به این که وقوف در مزدلفه جزء واجبات و اجزاء حج هست. اگر شما فرض کنید واقعا تو این روایت وقوف به مشعر مطرح نیست، اصلا وقوف نکرد به مشعر این شخص، کی میگه که فعلیه بدن از ظهور اطلاقی دارد، اطلاق مقامی دارد که این حجش صحیح هست؟ هذا اول الکلام. ما در مورد کسی گفتیم که وقوف ولو آناتی در مشعر داشت، اما اگر شما میگید اصلا وقوف نکرد به مشعر، خب شاید ارتکاز شیعه این بود که وقوف به مشعر اگر ترک بشود حج باطل است و امام اعتماد کرد به این ارتکاز، فقط فرمود باید بدنه بده. چه ظهوری دارد در این که این حج صحیح است با ترک وقوف به مشعر رأساً؟ اما اگر قصد وقوف بکند به مشعر ولو در مشعر نماند، به نظر ما عامد هم باشد حجش صحیح است، فقط اگر مکس عرفی نکند باید بدنه بده. اگه مکس عرفی بکنه که احتیاطش اینه که تا نیمه شب مکس عرفیش طول بکشه، دیگه بعد از اون بدنه لازم نیست، ولو قبل از طلوع فجر خارج بشه عمدن شات بده کافیه. عده‌ای استثناء شدند از وجوب وقوف اختیاری به مشعر بین الطلوعین و اکتفا می توانند بکنند به وقوف لیلی که تعبیر میکنن وقوف اضطراری لیلی در مقابل وقوف اضطراری نهاری که بعد از طلوع شمس هست برای کسی که به مشعر نرسد. این را میگوین وقوف اضطراری لیلی. ترخیص دادن به عده‌ای که میتوانن اینها وقوف کنند مدتی رو در مشعر و بروند منا. روایت صحیحه سعید الاعرج، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فدات معنا نساء فافیز بهن بلیلن فقال نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله، قلت نعم، قال افز بهن بلیلن ولا تفز بهن حتى تقف بهن بجمع ثم افز بهن حتى تأتي الجمرة العظمى، که ادامش رو بعدا عرض خواهم کرد. این راجع به نساء. در معتبره ابی بصیر داره رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و سبیان ان یفیزو بلیل و ان یرمو الجمار بلیل. در معتبره سعید سمان که نجاشی توثیقش کرده داره ان رسول الله صلی الله علیه و آله عجل النساء لیلا من المزدلفه الی منا. پس در مورد نساء روایت داریم، در مورد سبیان هم که معتبر ابی بصیر بود، در مورد خائف هم این کسی که از دشمن میترس باید داریم لا بأس ان یفیز بلیل و یرمی الجمار بلیل و یضحی بلیل. اینم روایت داریم. این راجع به این افراد. بله اجازه بفرمایید، بس که تمام نشده که، ما حالا بحث‌هایی در پیش داریم. مشهور غیر از نساء و سبیان و ضعفا مرافقین اینها رو هم گفتن جائز هست.
نه
لا بأس ان این، ولی راجع به خائف، در مورد خائف هست که لا بأس ان یفیز بلیلن، بله معتبره ابی بصیر راجع به نساء و ضعفا هست، روایات دی برخی از روایات راجع به صبیان هم بود، پس این سه گروه مسلمه، نساء، صبیان، ضعفا. راجع به ضعفا این روایت هست، معتبره حفص بن البختری و غیره عن ابی بصیر رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و الضعفاء ان یفیزوا من جمع بلیل و ان یرموا الجمرة بلیل فاذا ارادوا ان یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن. راجع به خائف هم که بابی هست در وسائل که لا بأس للخائف ان یفیز بلیل، مثل عرض شود خدمتون که البته این روایت سندش ضعیف است، ولی روایت صحیح و سند هم داریم، جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا لا بأس ان یفیز الرجل بلیل اذا کان خائفا. ابواب دیگری است در مختص خائف روایاتی داریم که میگه لا بل الخائف ان یفیز بلیل و یرمی الجمار بلیل و یضحی بلیل. خب اینها مشکلی نداره، اما راجع به مرافقین این معذورین، ضعفا مردها، پیرزنها، بیمارها، همه عالم در برابر خدا یا رب ارحم ضعف بدنی، بله ضعفای امر عرفی است دیگه، یعنی ضعف بیش از حد متعارف به مقدار معتد به، بله بله این که ضعفا تصیف صبیان باشه یه چیز عجیبی است، این خیلی غیر عرفیه. به هر حال نقل اینجور شده، اختلاف نسخه هم ما ندیدیم. راجع به مرافقین معذورین، مشهور ملحق کردن به این معذورین، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده دلیل نداره. به چه دلیل مرافقین نساء مرخص هستند در افاضه در شب؟ دلیل مشهور روایت سعید اعرجه که ان رسول الله ارسل اهن اسامه، پیامبر زنها اسامه ابن زید رو فرستاد. خب این اسامه ابن زید که همراه زنها رفت، این گفته میشه که بالاخره افاضه کرد از مشعل لیلن، نقلم نشده که بین طلوعین برگشت، و الا امام علیه السلام نقل میکرد، میفرمود که و اسامه رجع قبل طلوع الشمس الی المشعر. منتها بله مرد داشته باشن برن رمی جمره عقبه بکنن، بعدم برن منازلشون، حالا یک یعنی در مقابل تهاجم گرگ و پلنگ یا در مقابل تهاجم هر ساعت خدمتتون که متجاوزین، در مقابل چی یک نفر میخواد چه کار بکنه؟ خب برای هدایتشون بود دیگه. خب وقتی میرفتن رمی جمره عقبه میکردن، میومدن منازلشون استراحت میکردن تموم میشد میرفت، تازه یه مردم نباشه بهتر میتونن استراحت کنن، نامحرم نباشه چه بهتر. آی خویی فرموده که قضیتون فی واقعه، ما چه میدونیم اسامه شاید واقعا دیگه میرفت منا، اولا ممکن بود تا صبح نیاز داشته باشن این زنها به بودن او، وانگهی شاید خود اسامه دیگه برگشتن تنها برش مشکل بود. ما این فرمایش های خویی نه دیگه، میگن قضیتون فی واقع اطلاق نداره، ولذا اگر مرافقین نساء متمکنن از رجوع به مشعر قبل از طلوع شمس باید رجوع کنن. ما میگیم که امام برای چی این رو فرمود؟ و ارسل معهن اسامه، نقل امام بدون توضیح انصافا ظهور داره در این که مرافقین نساء هم در اون شرایط عادی میتونن افاضه بکنن شب از مشعر دیگه. شرایط استثنایی اگر باشه امام ذکر نکنه خلاف ظاهره. بله این نگران نباشی، تنها نرفتن، یه مردی هم باشون بود. این ظاهرش اینکه بیان اونی که در حکم شرعی دخالت داره میشه، میخوان بگن که مرافقین نساء هم میتونن افاضه کنن شب، ظاهرش اینه دیگه. بله رمی جمره عقبه رو تجویز نکردن برای اسامه، این دیگه علل قاعده باید بگیم که جائز نبود بر اسامه رمی جمره عقبه. زنها جائز بود و ان یرمین بلیلن، جائز بود رمی جمره عقبه بکنن در شب عید. اما ضعفا هم همینطور جائز بود، در اون معتبر ابی بصیر بود. اما مرافقین نسا نداریم که جائزه که شب رمی بکنن، این اشکال هست به نظر مشهور که فقط افاضه اینها اگر این زنها نیازشون به این مرافقین برطرف نمیشه، نیاز دارن به مرافقین تا صبح، لازم نیست دیگه این مرافقین برگردن مثلا وقوف اضطراری بکنن قبل از اذان ظهر در مشعر. نخیر، اسامه رفت، نیاز عرفی داشتن زنها به وجود اسامه، اضطرار خلاف ظاهره که این اضطرار بود تا صبح اسامه با اونها باشه، این خلاف ظاهره، ولی نیاز عرفی به مرافقت اسامه همین بوده تا طلوع آفتاب. پیغمبر ترخیص داد اسامه هم بر نگرده، ظاهرش اینه. ولذا این مقدار رو ما میتونیم بپذیریم که مرافقینی که لا تستغن النساء و ضعفا عنهم تا طلوع آفتاب، اینها می توانند به همون وقوف لیلی در مشعر اکتفا کنند، اما رمی جمره عقبه بکنند نه، این دلیلی ندارد. مطلب دیگری که هست اینه که مرحوم استاد روایتی رو متن فرمودن، اونم میتونه دلیل باشه که مراد نساء و معذورین میتونن افاضه بکنن، منتها گفتن روایت در سندش احماله. علی ابن عطیه میگه افضنا من المزدلفت انا و هشام ابن عبی هشام ابن عبدالملک شامی فکان هشام خائفن فانتهینا جمرت العقبه طلوع الفجر ای هشام ایو شیئن احدثنا فی حجنا عجب کاری کردیم شب افاضه کردیم از مشعر اشتباه کردیم فنحن کذالک اذا لقی موسی بن جعفر علیه السلام قد رم الجمال دیدیم آقا امام کاظم علیه السلام شب برای عقبه کرده داره برمیگرده به منزلش در منا یعنی افاضه کرده بود حضرت شب از مشعر فتابت نفس و هشام هشام شد وقتی امام رو دید بعد ایشون فرموده که خب البته ما اشکال داریم ما میگیم اینم مثل همون روایت اسامه ممکنه در موردی بوده که اصلا متمکن از رجوع نبود این مرافق ایشون این علی ابن عطیه رو مرافق هشام گرفته هشام رو گفته معذور بود خائف بود علی ابن عطیه هم گفته مرافق این شخص بود ولی میگه خب قضیتون فی واقع شاید این مرافق امکان رجوع به مشعر رو در شب تا طلوع آفتاب نداشت انصافا این روایتی که ایشون فرمودن هیچ ظهور نداره در مرافق فکان هشام خائفن خائف از عدو نبود خائف بود از این که مبادا خلاف وظیفه عمل کرده باشه حالا یا اینه که جزء معذورین بودن هر دو جزء معذورین بودن منتها ضعف داشتن ناتوان بودن امام کاظم را هم دیدن خب امام کاظم هم ناتوان ضعیفه گفتن الحمدلله فهمیدیم که در حال ناتوانی عرفی می شود افاضه کرد شب از مشعر و یا این که اشتباه کردن فکر کردن اختیارن هم جائز افاضه از مشهد در شب چون امام رو دیدن افاضه کرده بود اشتباه کردن دیگه فکر نکنه خب امام شاید معذور بوده فعل اونا که برای ما حجت نیست که یا اینی که واقعا ضعیف بودن درست فهمیدن که امام هم ضعیفه پس جائز افاضه از مشهد شب امام افاضه کرد ضعیف بود ما هم جائز این کار رو بکنیم یا اگه ضعیف نبودن خب فکر کردن اختیاراً جائز بوده افاضه خب اشتباه کردن اما هیچ ظهوری نداره روایت در این که هشام خائف من العدو بود و علی ابن عطیه یا علی ابن عطیه مرافق او بود مرحوم استاد اینجوری معنا میکنن خب این همچه ظهوری انصافاً نداره اما این که ایشون فرمود که قضیتون فی واقع اونو خب جواب دادیم بعیده که امام قضیه اسامه رو نقل کنن برای مردم بیان نکنن اسامه که برنگشت به خاطر این بود که عاجز بود از برگشتن سوالش اینه که اون مرافقین نسا که نسا و ضعفا بی نیاز نمیشن ازشون میتونن افاضه کنن شب از مشعر بله اگر نیازشون برطرف بشه عرفن رمی جمره عقبه بکنن زنها برن هتل‌هاشون هم نزدیک جمراته یا برن خیمه هاشون که داخل مناس نیازشون برطرف بشه بله انصافا اطلاقی در این روایت اسامه نیست اگر نیازشون زنها و ضعفا همون شب برطرف بشه اطلاق نداره اما اگر نیاز اینها بمونه تا طلوع آفتاب انصافا روایت اسامه اطلاق داره و لذا ما هم این نظر مشهور را میپذیریم این نظر مشهور را راجع به جواز افاضه مرافقین نساء و ضعفا میپذیریم به شرط این که این نیاز این معذورین تا طلوع آفتاب به این مرافقین باقی بماند یک دوم مجاز هم نیستن این مرافقین معذورین شب رم یه جمره عقبه بکنن دلیلی بر رخصت اونها به این کار ما نداریم باید برگردن. من کی گفتم حق ندارن برن؟ ما که در حال اختیارم، ما که در حال اختیارم میگیم شما شب نمون مزدلفه، برو منا بخواب قبل از طلوع آفتاب بیا مزدلفه. در حال اختیار چجور ما راجع به مرافقین سختگیری بکنیم؟ مرافقین بدون یعنی اشکال به نظر ما میتونن تا مادامی که نیاز این زنها باقیست، نیاز این ضعفا باقیست، همراهی بکنن با اونا. اگه نیاز تا طلوع آفتاب باقی بود همراهی میکنن، معفو است دیگه ترک وقوف بین طلوع این در حق این مرافقین. ولی اگر نیاز این معذورین برطرف شد و تمکن بود که این مرافقین برگردن به مشعر، باید برگردن. و به هر حال رمی جمره عقبه در شب نمیتوانند بکنن این مرافقین. ظاهر بیان امام اینه که جهات دقیقه در حکم شرعی رو در نظر میگیرند. حالا اسامه رفته یا اسامه رفته یا هر کی رفته، یه چراغ نمیدونم دودی هم باشون بود برای اینکه زمین نخورن. چرا لغوه؟ چه فرق میکنه؟ اگر اسامه رفتنش هیچ دخیلی در بحث حکم شرعی نیست، خیلی چیزهای دیگه هم میتونستن بگن. خب بگذاریم. بالاخره اسامه رو حضرت فرستاد یا نفرستاد؟ اگر بنا بود جواز رفع افاضه اسامه مشروط بود به فرض اضطرار، خب این اقراء به جهل میشه. امام بفرماید و ارسل معهن اسامه. خب عرض شود خدمتتون که مطلب دیگر این هست که مشهور میگن وقوف لیلی برای این معذورین ولو به این هست که یک لحظه ای رو در مشعر باشن، اما از روایت استفاده میشه که باید تا نیمه شب بمانن. معتبره ابی بصیر میگه لا بأس بأن یقدم النساء اذا زال الليل، لا بأس بأن یقدم، لا این تعبیر اینجور، حالا لا بأس بأن تقدم النساء اذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعه، یا لا بأس بأن تقدم النساء. اون متولی کاروان زنها میتونه نساء رو جلوتر بفرسته منا. لا بأس ان ممکنه فعل مبنی بر فاعل باشه، فاعلش مثلا همون متولی شؤون نساء باشه. لا بأس ان یقدم النساء اذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعه ثم ينطلق بهن یا ينطلق بهن الى منى فيرمين الجمره. اینجا داره اذا زال الليل، تا نیمه شب باید بمونن تو مشعر. ولذا مرحوم نائینی مینید احتیاط واجب میکنه که متاره باید راجع به نسائه، بقیه معذورین هم لابد فرقی نمی کنن دیگه، اینا باید تا نیمه شب احتیاطاً طبق فرمایش مرحوم نائینی و همینطور امام در مناسک بمونن. و زوال لیل ظاهرش یعنی نیمه شب، چون همونطور که زوال نهار یعنی نیمه روز، زوال لیل هم یعنی نیمه شب. حالا ربطش به این بحث زوال لیل رو بفرمایید. حالا اون ببینید اضطرار بحث نیست، بحث معذورینه، مثل ضعفا، مثل صبیان، نساء. و الا راجع به خائف که نگفتیم، خائف همون یه لحظه میمونه و میره، مضطر یه لحظه میمونه و میره، اما اونهایی که به خاطر ضعف یا ضعفا باشن یا نساء باشن یا صبیان باشن، این از این روایت استفاده میشه تا نیمه شب صبر کنن. البته روایت مذموم مطابقش راجع به نسائه، قبول دارم، حداقل راجع به نساء داره که تا نیمه شب صبر کنن. بعد از نیمه شب هم یک ساعتی بمونن، یعنی لحظاتی بمانن. حالا اگر بخواید احتیاط بشه، باید تازه بعد از نیمه شب یک ساعتی بمونن، که یک ساعت رو آقای زنجانی میفرمان یعنی یک دوازدهم روز یا یک دوازدهم شب. منتها مشهور اعراض کردن از این روایت، مشهور قائل به وجوب بقاء نساء در مشعر تا نیمه شب یک ساعت بعد از نیمه شب نیستن، ولی اضافه میشه که اعراض موجب به دلائل روایت میشه. اما این که اعراض مشهور را هن سند یا دلالت نمیدونه، اینجور شد اصلا مطرح نکرد این روایت رو، نه در بحث، نه در... که آدم ببینه نظرش راجع به این روایت چیه. ما نمیتونیم از طرف ایشون، ولی طبق مبانی ایشان که اعراض مهم نیست، خب ظاهر این روایت اینه که باید بعد از نیمه شب با مشعر باشد، نمیتونن همون اول شب افاضه کنن. باید این روایت هر سبت خدمتتون که دو سند داره، دقت بفرمایید، این روایت سندش معتبره، در یک سند محمد ابن سنان هست ولی سند دیگرش معتبره. این ظاهرش اینه که اذا لیل باید نیمه شب بشه. حالا سندش رو عرض میکنم، من به نظرم سند معتبر داره، چون این اشکال شما که محمد ابن سنان در سند هست مطرح بود برای ما، ولیکن سند معتبر داره. عرض شد خدمتتون که ماهای کتاب رو وسائل رو بدید. بله 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 احسنت. مرحوم صدوق نقل میکنه از عبدالکان عن ابی بصیر این روایت رو، و سند صدوق و عبدالله ابن مسکان که مراجعه تامی هست و لذا هیچ مشکل سندی نداره. ما خودمون جوب وقوف تا نیمه شب نمیشیم. چرا؟ برای اینکه ما بارها عرض کردیم احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب کافیست، که ما دیگه احراز نظهور امر را در وجوب. واقعا ما در زمان ائمه ظاهر در نزد متشرعین بود که همون ابتداء شب افاضه میکردن از محشر. این واضح بود برای متشرعین، احتمالش جدی است، مخصوصا که همراه است با فتوای مشهور و عدم وجوب بقاء در محشر تا نیمه شب. استحباب میشه استحباب. توجه نمیشم اشکالت. قید چی نزدن؟ بس در اینه که بعد از نیمه شب وقوف بکنن زنها در محشر ساعتی، ما میگیم این هم ممکن است ظهور در وجوب نداشته به خاطر احتمال این که ارتکاز قطعی متشرعی در اون زمان بر عدم وجوب وقوف زنها بعد شه. این احتمال مانع میشه از این که ما احراز انعقاد ظهور امر بکنیم در وجوب، چون ما معتقدیم امر ظهور دارد در وجوب، نه حجت عقلیه باشد بر وجوب، که آقای خویی میفرماید که میفرماید وجوب حکم عقل، و نه آنچه که امام فرمودند که وجوب ظهور خطاب امر نیست، حجت عقلاییه است خطاب امر در وجوب. ما معتقدیم نخیر، اگر خطاب ما یسله للقرینیه داشت نه میکنه به وجوب و نه حجت عقلاییه از خطاب هم در وجوب، تنها در صورتی به وجوب میکنیم که ظهور اطلاقی خطاب هم در وجوب منعقد بشه و احتمال قرینه نوعیه حاکاز متشرعی بر عدم وجوب این مسابقه است با احتمال عدم انعقاد ظهور، چون قرائن حالیه نوعیه مانع از انعقاد ظهورند و راوی هم خودش رو مرید دونه که قرائن حالیه نوعیه اگر باشد بیان کنه، چون مستمع هم مثل خود این راوی قرینه حالیه نوعیه رو در وجدانش احساس میکرده. تا اینکه فاصله که افتاد تا زمان ما بین این روایات، این ارتکازهای متشرعی ضعیف شد، ما الان تشکیک کردیم، میگیم شاید واجب باشد وقوف تا نیمه شب برای تا این. تمام کلام در این مسئله است. کلام واقعه در مسئله بعد تأمل بفرمایید، آیا ادراک وقوف اضطراری نهاری در مشعر بدون درک وقوف به عرفات، چه وقوف اضطراری آن، ببینیم مجزی هست یا مجزی نیست، که بحث مهمی است، انشاءالله فردا دنبال میکنیم.